بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب چون چهارشنبه است، این بحث روایی رو داشته باشیم، بعد انشاءالله اگر مجالی شد دنباله بحث رو عرض بکنیم. ما این روایات جهاد نفس وسائل الشیعه رو داریم دنبال میکنیم. باب اولش رو خوندیم و گفتیم مرحوم صاحب وسائل عنوانی که برای این باب اول داده، باب و وجوبه، وجوب جهاد نفس. خب بحث های مختلفی وقتی روایات رو خوندیم، نکات مختلفی و متعددی رو عرض کردیم، گفتیم که به نظر ما مجموعاً نمیشه از این روایات وجوب جهاد نفس رو استفاده کرد. جهاد نفس رو اگر در دایره واجبات و ترک و محرمات بگیریم، خب درسته اگه در همین دایره فقط باشه، ولی همانطوری که در اون بحث گذشته عرض کردم، جهاد نفسی که در اصطلاح روایاته یک معنای وسیعی داره که تمام واجبات عنوان جهاد اصغر رو پیدا میکنه. نماز، روزه، حج، جهاد، اینا همه جهاد اصغره. حتی عرض کردم امر به معروف و نهی از منکر که در میان فرائض، تمام فرائض به امر به معروف و نهی از منکر اقامه میشه و این تعبیر تو روایات وجود داره که بقیه واجبات در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر کن نفستن، مثل یک دمیدن است که از این دمیدن یه رطوبت مختصری در انگشت دست انسان به وجود میاد. تمام واجبات به این منزل است، امر معروف و نهی از منکر به منزل یک دریا بحر است، اما معذاره که امر معروف و نهی از منکر هم جهاد اصغره. جهاد اکبر که در روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، جهاد نفس عبارت از جهاد اکبر، عبارت از جهاد نفس، این دایرش خیلی وسیعه. و این روایاتی هم که خود صاحب وسائل در همین جا آورد، خودش یک قرینه روشنی است. یعنی اگر کسی تأمل در این روایات بکنه به این نتیجه میرسه. چند نکته رو عرض بکنم. یک نکته این که در بعضی از این روایات داره که بقیه علیهم الجهاد الاکبر، غضب الجهاد الاصغر و بقیه علیهم. آیا از این کلمه علا میشه استفاده کرد که جهاد اکبر واجبه؟ جواب این است که نه. ما تو روایات موارد زیادی داریم کلمه علا آمده، علیکم به صلات اللیل، علا موارد زیادی داریم آمده، اما ازش وجوب اون متعلق رو نمیتونیم استفاده بکنیم. بقیه علیهم علا اهم از وجوب و استحبابه. این یک نکته که از این نمیشه استفاده کرد. و نکته دوم این که کسی نیاد بگه خب ما از راه اولویت وارد میشیم، چون این در ذهن بعضی از آقایون بود که اگر جهاد اصغر برای ما وجوب شرعی دارد، جهاد اکبر به طریق اولا. جواب ما این است که اینجا مجالی برای اولویت نیست. شما در جهاد اصغر نماز یه ملاکی داره، روزه یه ملاکی دیگری داره، اونجا ملاک وجوبی درش هست، اما جهاد اکبر مشقتش خیلی بیشتره. رو همین جهت که مشقتش خیلی بیشتره میگن جهاد اکبر، نه این که ملاکش قوی تره. این نباید خلق بشه. ما اینو خوب دقت کنید، یه وجوب نماز داریم اما یه رعایت صبر هم داریم، مقام صبر که جزء جهاد اکبره، مقام رضا، مقام تسلیم، تفویض الامر الی، اینا رو داریم، اینا همه جزء جهاد اکبره. اما نمیتونیم بگیم اون ملاکی که در نماز وجود داره اون ملاک در اینم هست قوی تره. نه، در نماز ملاک وجوبی داره، لذا شارع بر ما واجب کرده. این مشقتش هم بیشتره، مثل خود نماز شب که خیلی مشقت هم داره، اما ملاک وجوبی درش نیست. بنابراین نمیشه گفت چون جهاد اصغر وجوب شرعی دارد پس به طریق اولا جهاد اکبر وجوب شرعی داره. نمیشه چنین حرفی رو زد، برای اینکه بین اینها اختلاف در ملاک. نه، حالا داریم راجع خودمون میگیم، راجع خودش هست. مثلا ما بگیم آقا بنشینیم مقام صبر رو به دست بیاریم، مقام و محالا چیزی که عرفان برای خودشون درست میکنن، منزل یقظه، منزل نمیدونم چی، منزل صبر، منزل تسلیم، منزل کذا، اینا خب حالا در سیر و سلوک و در مجاهده مطرح میشه اما وجوب شرعی نداره. علایانه اینو میخوام عرض بکنم، اون چه که صاحب وسائل علیه الرحمه در اینجا آورده این وجوب شرعی نداره. نمیشه باب و وجوبهی، یعنی وجوب شرعی جهاد اکبر. خب اگر اینو بگیم باید بگیم که آقا تحصیل تمام این مقامات بر انسان واجبه، چون اینا دخالت داره و از اجزاء جهاد اکبره. تسلیم، صبر، رضا، رسیدن به یقین، اونم مراتب یقین، اینا همه لازمه، در حالی که ما نمیتونیم بگیم چنین مطلبی لازمه. این نتیجه ای که راجع به این باب اول در اینجا ما ذکر میکنیم. چرا؟ ولی وجوب شرعی نداره، وجوب شرعی نداره. نه خیر، نه، تأکید شده، خیلی برش تأکید شده. راه تکامل انسان، سعادت انسان، رسیدن به درجات بالای از بهشت، اینا صله رحم چرا؟ جزء واجبات شرعی هست. ولی فقط نه، مکارم اخلاقی مثلا تحصیل صبر، تحصیل رضا، تحصیل یقین، مقام شکر. حالا بگیم آقا یک کسی شکر نمی کنه، اصلا این همه خدا بهش نعمت هم داده یه بارم نگفته شکرن لله، این ترک واجب کرده؟ نمیشه یه بارم ترک واجب کرده که. اما شکر انسان بکنه، لئن شکرتم لازیدنکم، مثلا نه، هم شکری که آنها در قرآن روایات آمده دیگه. خب این عرض میکنم راجع به این مطلب. حالا ببینید این نکته رو در وسائل شیعه خوب دقت بکنید که در وسائل شیعه اون عناوینی که میاد، این عناوین چیه؟ فتوای صاحب وسائله. و این نباید ما رو یه مقداری به اشتباه بیاندازه. مثلا ببینید در بحث این که زن نماز در خانه یا در مسجد افضله، صاحب وسائل در همین کتاب وسائل میگه باب و ان صلات المرأه فی بیتها افضل من المسجد. خب این فتوای صاحب وسائله. روایاتی که اونجا آمده یک دونه روایت کلمه مسجد توش نداره. حتی این مطلبی که معروف شده مسجد المرعب بیتها، این تو روایت ما نیست. این یه چیزیست که حالا یا کلمات فقها آمده یا لعل در روایات اهل سنت باشه. اونی که تو روایات ما آمده این است که زن اگر در مخدعش، یعنی اون اتاق خصوصی شما داره خوابش مثلا، اونجا نماز بخونه، اولاس از این که بیاد در اتاق عمومی نماز بخونه. در اتاق عمومی نماز بخونه اولاس از این که بیاد تو حیات نماز بخونه. اینا رو داریم ما. حالا از این روایات صاحب وسائل استفاده کرده میگه خب اگر زن تو این اتاق خصوصیش نماز بخونه اولاس از این اتاق عمومی، پس اولاس از این که بیاد تو مسجدم نماز بخونه. این رو استفاده کرده و همین رو هم به عنوان عنوان الباب آمده ذکر کرده، یعنی اونجا که فتواش بوده این رو به عنوان باب آمده مطرح کرده، در حالی که تو روایاتی که اونجا داریم اصلا یه دن روایت نداره مسجد المرء بیتها، یا نداره ان الصلاة فی بیتها افضل من المسجد، نداره چنین چیزی.
درست در باب ازان خانه هم کلمه وجود به کار مونده شده.
خب لذا بعضی از قدما قائل به وجودش بودن. ما اینجا تو جواب نفس کلمه وجود اصلا تو روایت نداریم، تو روایتش نداریم. پس واسه این نکته رو تذکر بدم، حالا به مناسبت اینکه ما داریم این روایات اخلاقی رو میخونیم، این عناوین یه وقتی ما رو به اشتباه نندازه. باب اول تمام شد، میریم سراغ باب دوم. باب الفروز علی الجواره و وجوب القیام بها. بفرم بله در وجوب بله برای اینکه موارد استعمال علا در استحباب خیلی زیاده، در ینبغی موارد استعمالش در وجوب بیشتره. عرض میکنم چرا احساس شده این؟ احساس شده که لا ینبغی موارد استعمالش در حرمت بیش از کراهته. ینبغی در روایات البته نه در کلمات فقها، اینو دقت کنید بین روایات کلمات فقها خلط نشه. ینبغی در کلمات فقها موارد در کلمات روایات در استعمالش در وجوب بیش از استحبابه، اما در کلمات فقها عکسشه. علیکه هم اینطوره. نه علیکه اینطوره، علیکه در مورد استحباب فراوان استعمال شده تو خود روایات. نه دیگه، این دیگه اصلا ظهورش در وجوب از دست داده، در هر دو استعمال میشه. نمیشه از این استفاده بکنیم که عرض میشود که ظهور در وجوب داره. خب و ببینید عوض میخوام و روایات دیگه هم که داره، ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی. افضل الجهاد تعبیر نمی کنه به این که جهاد واجب اینه، و فضیلت ترین جهاد ها اینه. این خودش شاهد برنش که جهاد نفس مستحب و واجب نیست. چی فرمودید؟
واجبی
بوده بوده
واجب
نمیده.
در بیانی که مطرح بودیم مطرحی که
فرمودیم در این موارد در این موارد ضابطه چیه؟ چیه این بگیم ضابطه رو در مطرح بودیم در آمده این شد اگر جهاد نفس محدود به واجبات و محرمات شد میشه واجب، اگر توسعه دادیم دیگه واجب نیست. نسبت به اون توسعه اش جهاد نفس واجب نیست. این ضابطه شد. چی فرمه شما؟
این مستحبی به واجب نمیده.
من هیچ وقت به واجبی
هم نماز نگرد یا من جنگ میشه.
نه ببینید، ببینید این نکته را من عرض بکنم. داریم که واجب و مستحب با هم تضاهم نمی کنن. یعنی هیچ مستحبی مزاحمه با واجب نمیشه، اینو داریم. ولی دلیل نداریم که ملاک مستحب همیشه از افراد ملاک واجبه. ممکنه یه مستحبی انقدر ملاکش قوی باشه از برخی از واجبات هم قوی تر باشه، اما لجهتن شعاره واجب نکرده، مثل مسواک زدن مثلا، یا خود نماز شب. نماز شب خیلی ملاک داره. نمیتونیم بگیم آقا نماز شب ملاکی از درکات نماز صبح کمتره، ولی نه دیگه، اون از باب اینکه بالاخره برای عامه مردم مشقت وجود داره، وجود بهش شعاره برداشته و به همون استحباب عرض میشود که اکتفا کرده. بنابراین اینم نکته ایه، یعنی در عین این که نافله نمیتونه با فریضه مزاحمت بکنه که سر جای خودش محفوظه، اما از نظر ملاک نمیتونه بگیم آقا ملاک هر جو شد که نافله همه جا از عفو از ملاک فریضه واجبه. اینم نکته دیگری که عرض شد. حالا این روایت رو یه مقدار اشاره کنیم، یک نکته دیگری هم باید انشاءالله عرض بکنیم. اینجا صاحب وسائل یک عنوانی آورده و روایاتی ذکر میکنه که بر همه جواره یک فرائضی هست. جواره یعنی اعضای انسان و جوانه. حالا هم جواره در اینجا هست در خود روایت، هم جوانه وجود داره، هر دو. قلب انسان یک واجباتی برش هست، دست انسان یک واجباتی برش هست، چشم و گوش انسان یک واجباتی برش هست. و نکته بعد این است که این واجبات موجب ایمان این اعضا و جواره هست، و این خیلی عجیبه. یعنی اگر کسی این فرائض رو محقق بکنه در این اعضا و جواره، دست میشه دست مؤمن، چشم میشه مؤمن، قلب میشه مؤمن، گوش میشه مؤمن. و این خیلی نکته مهمیه. ماها غافل هستیم از این که آیا بر اینا فرائضی هست یا نه، آیا اینا به مرتبه ایمان میرسن یا نه، اصلا ایمان در اینا معنا داره یا نه. و نکته سوم این است که اگر این روایات دلالت روشنی داره برای این که کمال ایمان به همینه، کمال ایمان به این است که انسان فرائض مربوط به اعضا و جوارح رو رعایت بکنه، و اگر انسان کمال ایمان رو پیدا کرد، درجات والای از بهشت رو خدای تبارک و تعالی نصیب او میکنه. ببینید چه مراحل منطقی خیلی روشن و خیلی صحیحی هست. و حالا روایات رو میخونیم که بر دستی واجبه، بر گوشتی واجبه، شنیدید البته. ما داریم روایات رو باز از باب تذکر و تذکار داریم مجددن میخونیم، بیاد خودمون بیاریم. ولی خب خیلی همون غافل هم هستیم، خیلی غافل هستیم. دست ما به دست هیچ وقت نگاه نمی کنیم که آقا این فرائضی داره. به چشم همینطور، به گوش همینطور، توجه اصلا غافلی از اینکه چه فرائضی بر اینها واجبه. حالا روایتش رو انشاءالله، یه روایت مفصلی هم داره، اولین روایتش بسیار روایت مفصلی هم هست، اینشون انشاءالله در هفته آینده میخونیم. یا حالا وقت هست یه مقدارشو بخونیم روایت. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن بکر ابن صالح عن القاسم ابن یزید عن ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال: ان الله فرض الایمان علی جوارح ابن آدم. ایمان را بر جوارح ابن آدم واجب کرده. ولی ابن آدم یعنی بر همه بشر، نه اینکه بگیم برای آدم نبوده برای ابنش هست، نه، یعنی برای بنی آدم، برای اونی که تو گاهی ها تو خود السنه ما هم میاد، برای تمام بشر، نه فقط بر یه گروه خاص، بر علما، بر اغلا، اغلایی که حالا آدم هایی هستن زبدگان هستن، نه، بر همه بشر ایمان رو واجب کرده. و قسمه علیها و فرقه فیها، این ایمان رو تقسیم کرده به لحاظ این اعضا و جواره، یعنی هر کدام یه ایمان خاص دارن که اینا وقتی ضمیمه به هم می شود ایمان یک انسان تکمیل میشه. فلیس من جوارحی جارحتون الا وقد وکلت من الایمان به غیر ما وکلت به اختها، هیچ جارحی نیست مگر اینکه ایمانی که به عهده او گذاشته شده غیر از ایمانیست که به عهده جارحی دیگر گذاشته شده. خب حضرت رو فرمودن الا ان قال، حالا نکات دیگه هم اینجا فرمودن، بعد فرمان فاما ما فرض علی القلب من الایمان، ایمانی که بر قلب انسان واجب کرده. قلب، خب حالا قلب در اینجا تو روایت دیگه مراد همین قلب گوشتی است که انسان داره، نه این که بگیم آقا مراد مغز انسانه یا روح انسانه، چون اینجا دیگه تصریح داره به اعضا و جواره، اینجا دیگه بحث روح نیست، بحث عقل نیست، بحث فکر نیست، مغز نیست، قلب انسان. ایمانی که بر قلب واجبه چیه؟ فل اقرار یک، ول معرفه دو، ول عقد سه، و رضا چهار، و تسلیم و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا و ان محمدا عبده و رسوله. خب ایمان قلب یکی اقراره، این اقرار چون ما یه اقرار قلبی داریم یه اقرار لسانی داریم، اقرار یعنی تثبیت این اعتقاد و تقریب این اعتبار و قرار گرفتن این اعتقاد در قلب انسان، یعنی قلب کاملا این اعتقاد داره. اگر انسان مراجعه بکنه به نفسش بلافاصله می درش هست، مثل اینکه آقا انسان به کسی حب داره، از کجا معلومه حب داره؟ حالا یه اثرش این است که انسان با زبانش هم اظهار میکنه، ولی مهمتر از او این است که وقتی به نفسش مراجعه میکنه میبینه بله این شخص در دل او جای داره. اقرار در اینجا یعنی اینکه خدای تبارک و تعالی در قلب انسان جای داشته باشه، انسان ببینه خدا رو در قلب خودش. معرفت، بشناسه او رو. والعقد، قلبش به او گره خورده باشه، یعنی نه تنها در قلبش هست، نه تنها میشناسه، اصلا یه پیوندی بین قلب او هست، جدا شدنی نیست. چیزی که جدا شدنی باشه از مقوله ایمان خارجه. اگر گفتیم آقا من امروز میگم این آدم خوبیه، فردا میگم نه خوب نیست، رفت از دل انسان هم بیرون، پس من ایمان به خوبی او نداره. ولعقد، این تعابیر رو خیلی روش دقت بکنیم، و رضا و تسلیم، رضایت به اون چی که انسان داره، اون چی که برای او به وجود میاد، اون چی که هست، و تسلیم، همه امور رو تسلیم به خدا بکنه. البته در این تسلیم به شهادت این مطرح کرده که حالا این مقدار نیاز به توضیح داره که عرض خواهم کرد. هر چند امروز مصادف با 13 آبان روز اشغال لانه جاسوسیه که اینم یک تذکری باید بدیم و یاد بکنیم از این حرکت، حرکتی امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک انقلاب دوم مطرح کردن. واقعا انسان وقتی بعد سیاسی امام رو مطالعه میکنه و موشکافی میکنه، یکی از چیزایی که خیلی بروز داره دشمن شناسی امام بود. خیلی دشمن رو خوب شناخت، اصلا دشمن دین رو بلا فاصله و خیلی دقیق شناخت که در زمان خودش دشمن دین و دشمن ملت ایران و دشمن اصلی مسلمانان کیه؟ خب اون موقع قدرت‌های مختلفی بودن. شما بید برگردیم به سال 41-42، آمریکا بوده، اسرائیل بوده، انگلیس بوده، شوروی بوده، فرانسه بوده، اینا همه قدرت‌هایی بودن در یه زمان در عرض هم بودن. الان تو همین حوزه خود ما بعضی از دوستان، دوستان علمی ما، معتقدن که دشمنی روس با اسلام و ایران بیشتر از آمریکاست. یه همچین نظری دارن، اصلا یه نظریه‌ای دارن، ولی امام از اولی رو تشخیص داد که دشمن اصلی آمریکاست. ما اون موقع رو سنمون اقتضا نمی‌کرد که به عمق این فرمایش امام برسیم. وقتی می‌فرمود هر چی فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، آدم فکر می‌کرد یه امر سیاسی، امام داره یه مقداری شعاری رو در جامعه ایجاد می‌کنه، ولی حالا می‌فهمیم که این عمق دشمنی و شیطنت آمریکا رو امام می‌خواسته با این جمله برای مردم روشن بکنه. الانم که از سال 57 تا حالا چند دهه از انقلاب گذشته و ما در دهه 4 انقلابیم، هر چی داره زمان میگذره آدم میفهمه عمق دشمنی آمریکا رو. آقا داعش رو کی به وجود آورده؟ این واقعا یه مطلبی است که ما طلبه ها باید کی الان داعش رو داره تربیت حمایت میکنه، کجا اینها رو تربیت کردن، آموزش دادن؟ ابوبکر بغدادی رو کجاها درستش کردن و ابوبکرش کردن؟ کجا؟ تو همین سازمان‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل بوده. ببینید من همیشه به دوستان گفتم آقا موصل عراق رو که اینا اشغال کردن، اینطور که دوستان عراقی برای ما گفتن، از همون روزای اولیه تو کلاس‌های بچه‌ها توی مدرسه کتاب‌های داعشی‌ها باید خونده می‌شده. کتاب‌ها و کتاب نوشتن کاریست که یک شبه بشه درست کرد. آخه اینی که اینا چه فکری داشته باشن، اسلام رو چگونه تو دنیای روز مطرح کنن، آقا اینا این مسئله رو از قدیم فهمیده بودن، الان خطر رو بیشتر احساس کردن که اسلام دنیا رو خواهد گرفت. هی همراه همساد دارن میگن غرب آمریکا گرایش به اسلام از گرایش به مسیحیت بیشتره. خب چجور باید این رو خراب بکنن؟ راهش این است که بیان یک اسلام دیگری که اصلا تمام مردم جوانها از او بیزار باشن، هیچ فطرتی او رو قبول نکنه. درست اومدن روی نقطه شروع و گسترش اسلام در از راه فطرته، گفتن ما هم از همین راه چیزی که با فطرت منافات داشته باشه به نام اسلام تو دنیا مطرح بکنیم. خب آقا چه دشمنی هم از این بالاتر؟ این یه مسئله شوخی نیست اصلا. حالا کسی نیاد بعدنم بگی که آقا مثلا اینا معلول انقلاب اسلامی و حرکت های، نه، اینا دنبال این هستن که اسلام رو از بین ببرن. این انقلاب بود یا نبود، دنبال از بین بردن اسلام بودن و هستن. البته انقلاب اینا رو خیلی متوجه تر کرده، خیلی متوجه تر کرده، قدرت اسلام رو داره نشون میده. ما نباید این رو فراموش بکنیم. همین که رهبری معظم انقلاب همه تأکید میکنن، واقعا تأکید به جاییه. کسی فکر نکنه که آقا دشمنی آمریکا با اسلام پایان پذیرفت. ابدا. این تا زمان ظهور آمریکا یا به این عنوان یا عنوان دیگه این دشمنی ادامه داره. دشمنی ادامه داره. حالا نسبت به ایران ما سوابقی که آمریکا داشته در ایران چه کرده، و خودشون هم این روزا دارن اعتراف میکنن که ما در کودتای 28 مرداد چه کردیم، در کجا چه کردیم، در کجا چه کردیم، دارن خودشون اعتراف میکنن. ما باید این جهت رو واقعا توجه داشته باشیم. یعنی باید بگیم که این حواس همیشه باور اون باشه که دشمنی آمریکا با ایران و اسلام نه پایان پیدا کرده، نه کمرنگ هم شده حتی. اینم نباید وقتی ساده انگاری بکنیم، نه کم هم نشده، به اندازه خودش هست. الان این روز رو که واقعا روز فتح این دانه جاسوسی بود، انقلاب دیگری بود در کشور ما، آمریکا ضربه سنگینی خورد وقتی سفارت خونه او در ایران گرفته شد و اشغال شد. خب رهبری فرمودن اون روزا هنوز اوایل انقلاب کسی کار به اینا نداشت، اینا رفت آمدهاشون داشتن، سفارتشون بود، اما اینها داشتن جاسوسی میکردن در این سفارت خونه و توطئه میکردن، مرکز و کانون توطئه و فساد بود. این حرکت بسیار بزرگی بود در تاریخ انقلاب ما که ما هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد. خدای تبارک و تعالی شر آمریکا و دشمنان اسلام و از اسلام و ایران و همه کشورهای اسلامی کوتاه بفرماید انشاءالله. صلی الله علیه و آله.